بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد نقطه مقابل ما میرزای قمین ها اصناف ثلاثه از اخبار رو بردن و ثابت کردن که در اطراف علم اجمالی میشه انسان بعضیاش رو به عنوان حرام واقعی بذاره کنار و بقیهش رو انجام بده. در این رابطه اصناف ثلاثه از اخبار رو بردن که دلالت داشت بر مذهب خودشون، دلالت داشت بر جواز ارتکاب بعضی از اطراف. ما نقطه مقابلش اصناف خمسه رو بردیم، حدیث تثلیث و اون آیات، اون روایات رو بردیم و ثابت کردیم نه طبق حدیث تثلیث، گفتیم نه یک دونه شبهه رو هم شما نمیتونید مرتکب بشید. بعد از اینکه این اخبار رو ایشون آورد، یه نفر گفت حالا چه فایده ای داشته که این اخبار، همون حکم عقلی کافی بود. ایشون میگه فایدهش اینه، اینا با اون اصناف ثلاثه معارضه میکنه. اگر اینها نبود اون اصناف ثلاثه توضیح میدادن و حکم فرمایی میکردن بر اون اجتنب عن الحرام. اون هی میگفت از حرام اجتناب کن، اینجا الان حرامه. اون اصناف ثلاثه میگفتن بابا یه دونشو بذار کنار به جای اجتنب عن الحرام، یعنی میامدن تفسیر میکردن. حکومت به معنای تفسیره، ولی این کاری که ما کردیم جلوی اونا گرفته شد. اونا دیگه نمیتونن حکومت داشته باشن بر اون اجتنب عن الحرام، چون سرگرم معارضه با اینا میشه. به نتیجه اون اجتنب عن الحرام سالم میمونه. وقتی سالم موند اجتنب عن الحرام، عقل میگه حالا که قرآن میفرماد، روایت میگه اجتنب عن الحرام و حرامم بین این دوتاست، هر دو رو باید گذاشت کنار. پس نتیجتا ذکر این اصناف خمسه فائدهش تعارض با اون اصناف ثلاثه بود و نتیجه سالم موندن اون اجتنب عن الحرام واقعی. وقتی اون سالم بمونه، عقل طبق او میگه باید هر دو رو بذاری کنار تا یقین کنی از اون ضرر محتمل، از اون حرام محتمل اجتناب کردیم. این مؤید دوم بعدن شروع شد. مؤید دومشون بنا شد که حکم عقلی دو تا معاذد و مؤید براش نقل بکنیم. مؤید دوم ذهنیات ائمه، ذهنیات اصحاب ائمه، که اینا مسلم بوده پلوشون که در اطراف علم اجمالی حتما باید احتیاط کرد. خب این ذهنیات ائمه و اصحاب ائمه هم یک کمکی میشه برای اون حکم عقل. البته صاحب ادائق که ارادتی به احکام عقلیه نداره، اصل قاعده وجوب اجتناب رو از راه استقراء در روایات درست میکنه. فرقش با ما اینه، ما گفتیم حکم عقلی هم محترمه، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، هر دو رو بذار کنار، این روایات مؤیدش میشه. خب ایشون قبول نداره این حکم عقلی رو، یعنی اصل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی رو با روایات میخواد ثابت بکنه. میگه ما استقرا کردیم، دیدیم در روایات متعددهی که اطراف علم اجمالی هست امام علیه السلام دستور احتیاط داده. یکیش کدوم روایت بود؟ روایت عمار ساباتی که دو تا ظرف آب داشته، یه نجس تو یکی از اینها میفته، این نمیدونه تو کدامه، حضرت میفرماد یحریقه هما، هر دو رو میریز دور. یعنی دیگه این آب با اینکه یکیش یقینا پاکه، با اینکه یه دونش پاکه، دستور میدن هر دو رو میریز دور، یعنی نه به درد رفع خبث میخوره و نه به درد رفع حدث میخوره. این یک روایت. اینا روایت هاییست که آقای صاحب حدائق از ناحیه این روایات میخواد وجوب اجتناب رو ثابت بکنه. ما از راه عقل ثابت میکنیم، اینا رو مؤید میدونیم، ولی ایشون چون حکم عقلی رو قبول نداره، از طریق این روایات میخواد بگه اجتناب و احتیاط در اطراف علم اجمالی واجبه. یکیش روایت عمار ساباتی. روایت دوم مال صفوان ابن یحیی که میگه دو تا لباس دارم، یه دونش پاک یه دونش نجس، چیکار کنم؟ حضرت میفرمان تو هر دو نماز بخون. در محرمات احتیاطش به این که هر دو رو بذار بذاره کنار. در این جور جاها احتیاطش به این که هر دو رو رعایت بکنه که یقین کنه تو لباس پاکم نماز خونده. روایت سومی هم مال زراره بود، یک نقطه از عباش نجس شده بود، ولی حضرت فرمودن تمام اون ناحیه رو تطهیر کن. چرا؟ برای اینکه تو یقین به نجاست پیدا کردی، باید کاری بکنی که یقین به طهارت بکنی. بعدشون نتیجه گیری کردن، فرمودن خب اگر بنا بود در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نباشه، وجهی نداشت در اون آبا بگن هر دو رو بریز دور، در اون دو لباس بگن تو هر دو نماز بخون، در اون روایت زراره بگن همه رو تطهیر کن. اینا همه دلیل است بر این که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، منتها رو قول ما اینا معیده، رو قول صاحب حدائق که حکم عقلی رو قبول نداره، از همه اینها میخواد ثابت بکنه که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه. خب یک روایت دیگه مونده، یعنی یک روایت دیگه صاحب حدائق به اونم تمسک کرده و ثابت کرده در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه، حتی بعضی از اطرافش هم نمیتونی مرتکب بشی. اون روایتی است که یه نفر دو تا گوش داشته، یه گوشت حلال یه گوشت حرام، حالا نفهمید کدامه. حضرت فرمود اینا رو به من یستحل المیته بفروش. من یستحل المیته کی؟ اهل کتاب، یعنی اونایی که میته رو حلال میدونن. خب از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه یه دونش هم به مسلمان نمیتونه بفروشه. این روایت دلالتش اینه. با میخوام روایاتی بیاریم که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه. این میگه دو تا گوش دارم، حضرت میفرماد اینا رو هر دو رو به مستحل المیته بفروش، یعنی به اهل کتاب که میته رو حلال میدونن. خب از کجای این احتیاط استفاده میشه؟ از اینی که حق نداره حتی یه دونش هم، با اینکه یه دونش مزکاست، ولی یه دونش هم حق نداره به مسلمان بفروشه. پس اینم یک روایت که شما باید در اطراف علم اجمالی احتیاط کنی. روایتش هم بخوام بنویسی، اینجایی که گوشت حلال با گوشت حرام مخلوط نمیدانیم کدامه، روایتش وسائل جلد 12 صفحه 67 حدیث 1 و 2. وسائل جلد 12 صفحه 67 حدیث 1 و 2، این روایتی که میخوام بخونیم جاش اونجاست. و منها دیگر از روایاتی که صاحب حدائق استدلال کرده که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه، این روایتیست که روایت حلبیه، مادله روایتیست عن الحلبی سمعت و ابا عبدالله، میگه از امام ششم شنیدم که حضرت فرمودن ذبایح مختلط میتتها به مزکاها، یعنی اگر دوتا ذبیحه بود، یه دونه شو دیدیم بسم الله بود و شرائط بود ذبح اسلامی، ولی یه دونه دیگه شو بسم الله نگفتن که حرامه، ولی نفهمیدم اینه یا اونه. این روایت حلبی دله بر بیع ذبائح المختلط و میتتها به مزکاها، اینو بفروش به کی؟ به من یستحل المیته. تو روایت من یستحل المیته داره، اما اینجا من اهل کتاب داره. اهل کتاب هم همونه، از کدامشون بدون اینکه رجوع کنه به روایت تو ذهنش بوده اهل کتابه، ولی که تو روایت مستحل میته است، منتها اون مستحل میته مقصود اهل کتابه. خب عنایت کردی؟ اینم یک روایت که دلالت داره برای این که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه، با اینکه این گوشتا یه دونش مزکاست، ولی یه دونش هم حق نداره به مسلمان بفروشه. اگر میخواد بفروشه باید به اهل کتاب و اونایی که میتر حلال میدونن به اونها بفروشه. خب اینم استدلال. حالا خارج از این استدلال یه اشکالی شده، استدلال تمام شده، از این چی استفاده کردیم؟ با اینکه یه دونش مزکاست و حلاله، یه دونش هم حق نداره به مسلمان بفروشه. پس معلوم میشه در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه. حالا یه اشکالی شده خارج از این استدلال، و اون اشکال اینه، ما یک روایت داریم از عمومات بهار جلد 80 صفحه 80، از کدامون؟ بهارای طبع ایرانی جلد 80، اگه لبنانی ها 3 جلدش کم میشه، یعنی 77 قرار، اگه ایرانی 80، اگه لبنانی 3 جلدش کم میشه، صفحش همون صفحه. در اونجا داره اگر مزکا و میته با هم مخلوط شد اصلا حق نداری بفروشی، حتی به اهل کتاب. دقت کردی؟ استدلالمون تموم شد. یه اشکالی خارج از استدلاله. این روایت حلبی میگفت به اهل کتاب بفروش این دوتا رو، اما عموماتی داریم که حضرت میفرماد لا تبع ولا تشتر، دو تا پوست. این روایت حلبی دو تا گوشت بود، اون روایت دو تا پوسته که میخواسته فرو درست کنه. اگه به روایتش مراجعه کردیم، فرو یعنی پوستین، دو تا پوسته، یکی مزکا یکی میته، این میخواسته پوستین درست کنه از یه دونش. حضرت فرمودن که حالا که میدانی میته است، حق نداری نه بفروشی و نه بخری، یعنی حتی به مستحل المیته. خب پس این روایتی که در بهار به طور عموم نهی میکنه با این روایت حلبی که میگو به اهل کتاب بفروش، این مستلزم اشکاله. چیکار کنیم این اشکالو؟ این اشکالو باید اینجوری جواب بدیم، بگیم این روایت حلبی که میگو به مستحل بفروش، به قصد اون مزکاش بفروشه، نه که یه مزکاست یه میته، به قصد اون مزکاش برفوشه، قصد اون میتشو نکنه که با اون روایت بخونه، یا اگرم قصد میته میکنه به قصد به حساب کرک و پشم و ناخون، چون این حیات درش حلول نمیکنه، اینا دیگه میته و غیر میته نداره. پس یک روایت ما داریم میگه مزکا و میته اگه مخلوط شد به هیچ کس نفروش. و این معارض با این روایت حلبیه که گفت به مستحل میته بفروش. این اشکال رو چجوری برطرف کنیم؟ میگیم این روایت حلبی رو که میگه بفروش به اهل کتاب، باید یه جوری معنا کنیم که با اون روایت قابل انطباق باشه، ولو خلاف ظاهره، ولی چون اون عموماتو داریم، این روایت حلبی هم میگه به اهل کتاب بفروش، اینو باید یه جوری معنا کنیم که با او مغایر نباشه. چجوری معنا کنیم؟ بگیم حضرت که فرمود به اهل کتاب بفروش، یعنی قصد اون مزکا باشه نه اون میته که با اون منافات داشته باشه، یا اگرم حالا قصد میترم داری، اون میتشو به این عنوان بفروش، یعنی این مزکا و میته، مزکاش که عیبی نداره، اون میتشم به قصد پشم و کرک و ناخون، چون در روایت داره شعر و وبر و زفر، شعر که اون پشماست، وبرم که کرکه، زفرم که ناخونه. پس نتیجتا بعد از استدلال ما یک اشکالی به این روایت حلبی میشه که این مخالف با عمومات قلتو، این بناهن قلتوست. ببینید این قلتو اینجوری در تقدیر بگیرید. خب روایت رو استدلال کردیم، حالا از اون که گذشته این انقلت روایت حلبی به ما میگه به اهل کتاب میشه بفروشیم، این اشکال. و حالا اون که عموماتی داریم میگه اصلا نمیشه بفروشی، اینو چیکار کنیم؟ قلتو. ایشو میفرماد این روایت حلبی که میگه جایزه به اهل کتاب بفروشی، بنابراین که حملها، یعنی حمل کنیم این روایت حلبی رو بر چیزی که ما، یعنی معنا، این روایت حلبی رو بر یک معنایی باید حمل بکنیم که اون معنا مخالف نباشه با عموم مات حرمت بیع میته، که اشاره به کدوم روایته؟ بهار جلد 80 صفحه 80 امام میفرماد میته و مزکا اگه مخلوط شد به هیچ کس نمیشه عمومات مخصودی نبا. روایت حلبی میگه به اهل کتاب بفروش، اما روایات داریم به طور عموم میگه حرام است بیع میته، چه بیع اهل کتاب چه به غیر اهل کتاب. خب چجوری حملش میکنی؟ این روایت حلبی رو به ان یغسد بیع المزکا خاصتن، یعنی حالا که میخوای این روایت حلبی میگه به اهل کتاب بفروش، شما وقتی میخوای بفروشی قصد مزکا رو فقط بکن، یا اینجور او ما ما لا تحله الحیات من المیته. لا تحله الحیات کدومه؟ شعر و وبر و زفر، یعنی مو کرک و ناخون، اون یه دونش که مزکاست حلاله، اون یه دونه دیگه‌ش هم که میخوای بفروشی به ذمیمه اون چیزایی بفروش که حیات درش حلول نمی کنه، که نتیجتا با این روایت حلبی سازگار باشه. خلاصه آقا روایت حلبی رو آوردیم برای چی؟ ازش استفاده کردیم که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه، حتی یه دونه‌ش هم نمیشه به مسلمان بفروشی. این استدلال. بعد که استدلال تموم شد یه اشکالی شد و اون اشکال اینه که این روایت حلبی مغایر با بعضی از عموماته. اون عمومات میگه به هیچ کس نفروش، با حالی که روایت حلبی میگه به اهل کتاب بفروش مجبوریم. این روایت حلبی رو یه جوری معنا کنیم که با اونا مغایر نباشه. اون معنا چه جوره؟ میگیم آقا حالا که میخوای به اهل کتاب بفروشی به قصد اون مزکا بفروش، ولی این کارو با مسلمان نمیتونی بکنی، فقط با اهل کتاب. ولی با اهل کتابم این دوتا گوشتی که بهش میدی میفروشی، شما قصد مزکا بکن. یا اگرم هر دوشو میفروشی، اون میته رو به قصد اون پوش به حساب پشم و وبر و ناخوناش، که چون اونا میته نیست، چون اونا حیات درش حلول نمی کنه. نتیجتا این اشکال روایت حلبینم با اون عمومات حلش کردیم. خب تا اینجا آقا چند تا روایت خوندیم؟ یکی روایت عمار بود راجع به اون دو ظرف، یکی روایت صفوان بود راجع به اون دو لباس، یکی روایت زراره بود راجع به اون نجاست یک نقطه از عبا، یکمی روایت حلبی بود که در تمام اینها دستور احتیاط به ما میداد، میگفت خلاصه شما باید احتیاط کنین یک دونش هم مرتکب نشین. خب حالا یه روایت میخوام بخونین، استشمام نمیشه ولی استیناس میشه. این چهار تا روایت استشمام میشد ازش که احتیاط واجبه، ولی حالا میخوام یک روایتی بخونیم استشمام نمیشه، استیناسه. استیناس این چی؟ یعنی یه انس مختصری با بحث ما داره. بحث ما چیه؟ میخوام بگیم احتیاط در اطراف علم اجمالی لازمه. این روایاتی که خوندیم ازش استشمام میشد، ولی یک روایت دیگه الان میخوایم بخونیم استشمام نمیشه این مطلب، ولی بعیدم نی که یه انسی با مطلب ما داره. مطلب ما چیه؟ احتیاط در اطراف علم اجمالی لازمه. این روایتی که الان میخوایم بخونیم مثل اونا نیست که ازش استشمام بشه، ولی یه استیناسی داره. منها ایشون میفرماد وقد یستعن است، استشمامی ها تمام شد، استیناس یه دونه میخوام بخونیم. وقد یستعنس لهو، لهو یعنی چی؟ لهمون بس به حساب مطلب ما، چون قبلا یه مطلب داشتیم، لهو به اون مطلب میخوره. کدوم مطلب؟ وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. قد یستثنه، قد یستعنس برای اون مطلب، یعنی برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، به ما ورده من وجوب القرعه فی قطیع غنم. قطیع یعنی گله، قطیع غنم یعنی گله گوسفند. عنایت بکنید یه کسی صاحب به حساب گوسفندی 100 تا گوسفند داشته، خب اون همشون که اینا مالکا خودشون نمیرن تو بیابونا برای چرا، چوپان میگیرن، این چوپان ها اینا رو میبرن چرا. این مالک از دور نگاه کرد، دید این چوپانش با یکی از این گوسفندا وعده کرد، این بشر چیه، از حیوان هم نمیذاره. اینو صاحب گله از دور دید، نظر رایی، رایی چوپانه، نزا یعنی پرید روش، خلاصه پرید روش کنایه از اینه که با او وعد کرد. خلاصه حالا این چی میشه؟ این حیوان شد حیوان موتوعه. یکی از دکترای موقعی از کردیم از اهل فن بود، میگفت این وقتی با این حیوان این عمل انجام میشه تمام این گوش میشه میکروب خالص و خلاصه یه ویروسه، یه ویروسه که خلاصه جامعه رو همه رو از بین میبره. الان گاوای میبینیم مال آمریکا میگن گاوای جنونی، اینقدر این ازش پرهیز کردن که دلار آمریکا ارزون شده، اینقدر رو این جنون گاوی رو اینا حساسیت دارن. همون حساسیتی که اینا رو جنون گاوی دارن، اسلام رو وعدی داره. یعنی این حیوان وقتی باش این عمل انجام میشه، سراپا این حیوان میشه میکروب. حالا چیکارش باید کرد؟ یه دونه تو 100 تا. قاعده علم اجمالیشونه که هر 100 تا رو بریزین دور، یعنی یک دونش هم مصرف نکنید، چون همون یک دونم جامعه رو آلوده میکنه. ولی این مسئله رو سوال میکنن. حضرت میفرما این گلده گوسفند مثلا اگه 100 تاست 2 تا 50 تاش بکن، روی کاغذ بنویس حلال، روی کاغذ هم بنویس حرام، اینو بنداز تو این ور، اینم بنداز تو این ور، بعد باز کن. اونایی که قرعه به حلیت به نامشون افتاده اونا بذار کنار حلال. این 50 تایی که قرعه حرمت اومده اینو دو قسمش کن، 25 تا 25 تا، باز همون برنامه، حلالشو بذار کنار، این بقیه رو دوباره دور قسمش بکن تا آخر سر که دوتا بمونه. اون آخر سر که دوتا مون، یه دونه حلال یه دونه حرام، اونی که قرعه حلال میفته اونم باز حلال، اونی که قرعه حرام براش میفته اونو مصرف، یعنی بذاره کنار. حالا چیکار کنه بذاره کنار؟ خب نمیشه حیوان آتشش زد که زجر میکشه، عین گوسفندای دیگه، اول سرشو میبرن، وقتی بریدن سرشو بعد آتش میزنن، چون دیگه این نباید به حساب حتی از اون خونش، حتی از اون پوستش هیچی نباید استفاده بشه. پس طبق این روایت سر این حیوانی که با قرعه معین شده که موتو است، سر این حیوان رو میبرند و خلاصه آتش میزنن. حالا این جواب سوال مال کی ها؟ ایشون میگه این جواب مال امام نهمه، حضرت جواد سلام الله علیه، با حالی که قطعا اشتباه میکنن، ایشون قطعا اشتباه میکنن. من چند تا مدرک برای شما میارم که این جواب رو امام هادی دادن، فرزند امام جواد. حالا چرا ایشون به اشتباه افتاده؟ خب میدونید که اون مجلس یحیی بن اکثم دو سه هفته دیگه شهادت حضرت جواد شروع میشه، منبریا همینی میگن، یحیی بن اکثم سوالاتی کرد، حضرت جواد رو سوال پیچش کرد، ایشون هم هی جواب دادن. اینجا نه اینکه داره یحیی بن اکثم سوال کرد، اون وقت ایشون تو ذهنشه که همون حضرت جواده، چون داستانه مباحثه یحیی بن اکثم با حضرت جواد خیلی مشهوره. ایشون رو ذهن شریفش که اون مباحثه مال یحیی بن اکثم با حضرت جواده، لذا میگه حضرت جواد این جوابو داد، با حالی که نه، اینا باعث قتل حضرت شدن و حضرت که از دنیا رفت هم یک سوالاتی یحیی بن اکثم از اولاد حضرت جواد کرد. بعضیا که میخوان بگن این سوال رو از موسی مبرقع کرد، چون حضرت جواد دو تا پسر داشتن دیگه، یه پسرشون امام که ابوالحسن ثالث امام هادی، یه پسرشون هم موسی مبرقع، همین بزرگواره که تو خیابون آذر قبرشه. علی کل حال مرحوم مجلسی در اربعین میگه یحیی بن اکثم این سؤال رو از موسی مبرقع کرد، موسی مبرقع بعدن جواب آورد، گفت این جواب مال تو نیست. خب اینا میدونستن اهل بیت چیان، زق العلم زق، گو این جواب مال تو نیست، این جواب از برادرت گرفتی. علی کل حال حتما مال حضرت جواد نیست، یا سوال یحیی از موسی بوده و موسی رفته از برادرش امام هادی پرسیده، یا مستقیم از خود امام هادی. من چند تا مدرک برای شما میخونم. تمام کسایی که این سوال یحیی اکثم و یعنی همین قضیه گوسفندو که یک موضوع توشه چیکار بکنیم، همه عن ابوالحسن الثالث که همون حضرت هادی و امام دهمه. حالا اول آدرس روایت اول بدیم تا اینکه برسیم به حرفایشون. ببینید آقا، این روایت شما اولا در بهار ببینید، بهار جلد 50 صفحه 167، البته این سوال صفحه 167، یعنی یحیی بن اکثم 7-8 سوال میکنه مال صفحات جلوس، ولی برای همین روایت ما که سوال هشتمیه جلد 50 صفحه 167، یحیی بن اکثم عن ابوالحسن الثالث، از ابوالحسن الثالث سوال میکنه که یه گله گوسفند یه دونه موتوعه توشه چیکار بکنیم، حضرت هادی این جواب رو میدن. این یک آدرس، آدرس اربعین اگر میخواین صفحه 580 که اونجا ایشون میگه از موسای مبرقع یحیی این سوالو کرد، منتها بعدن که موسا جواب آورد او گفت نه این جواب مال تو نی، این جواب مال برادرت ابوالحسن ثالثه. قرار مرحوم مجلسی که تو بهار نسبت میده این سوال و جواب از یحیی شده نسبت به امام دهم، در اربعین میگه نه خیر، این سوال و جواب بین یحیی و امام دهم بوده. خب پس این دوتا سند، یعنی یکی بهار یکی 580 اربعین، که سوال مال حضرت جواد نبوده. این یک. دیگر این که تحف العقول صفحه 359 میدونید که تو افالعقول احوالات یکیه که از ائمه رو همه رو داره تا میرسه به امام دهم. این مسئله رو اونجا نقل میکنه. اصلا تو حضرت جواد اینو نقل نمیکنه، اینو در احوالات امام دهم نقل میکنه که یحیی بن اکثم از امام دهم ابوالحسن الثالث عن الهادی علیه السلام از او سوال کرد. اینم تو افالعقول صفحه 359. اگه ندارید وسائل مراجعه بکنید جلد 16، اونم صفحه 359 حدیث 4. یعنی هم تحف العقول صفحه 359، هم وسائل جلد 16، اونم صفحه 359 حدیث 4. از همه اینا که بگذاریم، کتاب درسی قوانین هم داره عن ابوالحسن الثالث. این تعجب من میکنم، چون دیگه قوانین تو مشت ایشون بوده، احتیاج نبوده مراجعه بکنه. قوانینم جلد 2 صفحه 27 اگر مراجعه بکنین باید ایشون هم داره عن ابوالحسن الثالث. خلاصه این روایتی که مطرح شد، گله گوسفند یه دونه موتوعه توشه چیکار بکنی، دستور قرعه رو حضرت هادی دادن. یقینا حضرت جواد یه همچی دستوری ندادن. و هر کس که احوالات این پدر و پسر رو نوشته، این مسئله رو در حالات پسر نوشته، حالا یا خود امام دهم یا اون برادرشون موسای مبرقه. حالا روایت رو میخوایم بخونیم، روایتی که ازش استیناس میشه فقط، یعنی استشمام نمیشه، به ما ورده، میتونیم انس بگیریم با اون روایتی که وارد شده. چی میگه اون روایت؟ میگه وجوب قرعه فی قطیع قنم در گله گوسفند المعلوم وجود الموتو. میدانیم تو این گله گوسفند فی بعضها یک دونه موتوعه ها. حالا اون کدوم؟ اون جواب قرعه بهیه. این روایتیست که المهدیه فی جواب الامام الجواد علیه السلام لسؤال یحیی بن اکثم. عرض میکنم منشأ اشتباهشون همینه، چون همه گفتن این سؤال رو یحیی بن اکثم کرده، ایشون به ذهن شریفش آمده که داستان اون مجلس و مباحثه یحیی با حضرت، ایشون او به ذهنش آمده، قهرن جواب رو از جواد علیه السلام نقل کرده. به حال اون که قطعا مال ایشون نی، مال اولاد ایشونه، حالا یا اولاد امامشون ابوالحسن ثالث امام دهم، یا اون اولاد دیگه شون رو طبق نقل 40 که موسای مبرقعه. علی کل حال معصوم دیگه، معصوم جواب داده در مقابل صحیح سؤال یحیی بن اکثم عن قطیع غنمن نظر رایی، چوپان پریده روی او، نظر رایی علی واحدت منها. حالا داره مالک اون گوسفندا از دور میبینه. ثم ارسلها فی الغنم، بعد این بیچاره موتوعه رو ولش کرد در بین این گله. چی کار بکنیم؟ وظیفمون چیه؟ حیث قال، حضرت فرمودن یقسم الغنم نصفین، این گوسفندا رو دو نصفش بکن، دو تا شلتا، دو تا پنجاتا، هر چند تا که هستن. ثم یقرع بینهما، بعد قرعه بنداز بینهما، فکل ما، این کل ما غلطه، اونا سوا نوشته، کل ما، کل ما یعنی زمانی که، من الانم دیدم توجه نداشتم، کل ما یعنی حیوان، این قنه، کل ما، هر حیوانی که وقع از سهم، سهم یعنی چی؟ یعنی قرعه، سهم معناش قرعه است، تو قرآن هم داره، فساهمه فکان من المدهزین، داستان یونسه که میدونی، وقتی از قومش قهر کرد رفت تو کشتی نشست که دیگه از اون شهر بره، نهنگی آمد جلوی کشتی، خب کشتیبان گفت بابا این غذا میخواد، تا یه دونه آدم بهش ندیم نخوره، خلاصه کشتی رو زیر رو میکنه، همه غرق میشن. سا همه یعنی قاره، قرعه انداختن دو بار سه بار قرعه، همش به نام یونس افتاد. فکان من المدخزین یعنی فکان من المغرقین، مدحز یعنی مغرق، سا همه قرعه کشی کردن به نام یونس افتاد، فکان من المغرقین مدحزین، نتیجتا سا همه به معنای قرعه است، این سهمم به معنای قرعه است. کل ما، اون حیوانی که وقع قرعه حلیت بر او، قرعه یعنی قرعه حلیت، اون حیوانی که یعنی اون دست حیوانی که قرعه حلیت به او اصابه کرده اونو بدار کنار، اون حلال. قسم غیرهو قسمن، اون بقیه حراما اون پنجاتا، دوباره اونا رو دو قسمش بکن، دوباره باید اونا رو دو قسمش بکن تا آخر که به دوتا میرسه. اونجا که رسید باید قرعه حلال حرام، به وسیله قرعه حلاله رو مصرف کن، یه دونه از این ستا رو به جای اون موتوعه بذار کنار، بقیه ارتکابش جایزه. حالا از کجا این استفاده کردیم؟ استیناد قبل از قرعه. قبل از قرعه به یه دونش هم نمیتونه دست بزنه. استیناس معناش اینه با ولی بعد از قرعه که به ضرر ماست، بعد از قرعه به ضرر ماست، چون میگه یه دونه رو با قرعه بده کنار، بقیه رو مصرف کن. آخر سرم ایشون میگه اتفاقا این روایت به نفع اونهاست، حد به ضرر ما اگه نباشه به نفع ما نی. پس کجا شما استیناس میکنی؟ قبل از قرعه، یعنی هنوز که نمیدانی کدام ایناست، قرعه ننداختی یه دونش هم حق نداری مصرف کنی. استیناس معناش اینه، یعنی از قبل از قرعه ما این استفاده رو میکنی و الا با توجه به قرعه که به نفع میرزای قمیه، چون ایشون میفرماد در اطراف علم اجمالی یه دونش با قرعه، یعنی یه دونش به جای اون حرام بذار کنار و بقیهشو مصرف کن. استیناسش مربوطه به قبل از قرعه. خب و ها کذا و همینطور این کارو بکن، حتی یبقا واحد و نجل باقی، اون 99 تا همه نجات پیدا میکنن میشن حلال، این یه دونه خلاصی میشه حرام. خب این روایت هیه، این روایت حجت قول به وجوب قرعه است برای سید ابن طاووس. نظرتونه؟ سید ابن طاووس تاله شنجه داشتیم، هر جایی نمیدونیم حلال کدومه حرام کدومه، ایشان چکار میکنه؟ به روایت قرعه عمل میکنه. یعنی به همین روایت که میگه در مورد مشتبه میاد میگه به قرعه معین کن، ایشون این قضیه قرعه رو همه جا میاره، این قرعه رو میگه واجبه. از کجا وجوب استفاده کرده؟ ای گفتیم از اون یقرع بینهما، جمله خبریه است. میگن جمله خبریه دلالتش بر وجوب از جمله انشائی آکده. میگم حالا چند بار اینو گفتیم، دلالت جمله خبریه بر انشا یعنی بر وجوب آکد است از دلالت جمله انشائیه بر وجوب. یه آیه حالا بخونیم، همیشه من همین آیه رو شاهد میارم. قرآن میفرماد والمطلقات یتربصن بانفسهن، زنای مطلقه عده نگر میدارن، نه عده نگر داریم. میبینی یتربصن چیه؟ جمله خبریه، اما جمله خبریه است که دلالت بر انشا داره، لذا میگن اگه تربصو میگفت اینقدر نمیفهمون. جمله خبریه دلالتش بر وجوب و انشا از خود انشا بالاتره، یعنی نفرموده زنای مطلقه تربصو عده نگه داری، میگه نه زنای مطلقه عده نگر میدارن یا تربص نه. چطور اونجا جمله خبریه است دلالت بر انشا میکنه به نحو تأکید، اینجا هم یقرع جمله خبریه است، یعنی اقرعو، یعنی اگر مبتلا شدی به یه همچی جایی واجب قرعه بندازین. قرار اینا رو گفتم که سید ابن طاووس بدونید از کجای این روایت استفاده کرده. ایشون آمده، اسم نمیاره ایشون، ولی مقصودش سید ابن طاووسه. هیه این روایت حجت دلیل قول اون کسایی است که میگن قرعه واجبه، یعنی به وسیله قرعه انسان حلال رو میذاره کنار، به وسیله قرعه اون حرام رو ازش اجتناب میکنه. اون وقت اگه نظرتون باشه آقای سید ابن طاووس همیشه این کارو میکنه. دو تا ظرف هم داریم، یکیش حرامه یکیش حلال، قرعه میندازه میگه اون حرامه رو بذار کنار، اگه بهش بگی چرا میگه به این دلیل. پس ببینید آقای سید ابن طاووس به مقتضای این دلیل که دلالت داره بر وجوب قرعه میخواد در تمام اطراف علم اجمالی ها همین کارو بکنه. ایشون اشکال میکنه، میگه این حرف درست نی، شما نمیتونی با این روایت که در یه مورد خاصیه بیای استناد بکنی برای همه جا. نهایتش اولا این روایت بدونین اعراض کردن از خواب، یعنی هیچ کس به این روایت عمل نکرده. واقعا اگر اون گوشت آلوده است با قرعه که دیگه آلودگیش از بین نمیره، هیچ کس به این روایت عمل نکرده، فقط سید ابن طاووس از یقرع بینهما استفاده وجوب قرعه کرده، اونم برای کجا؟ برای همه جا. یعنی حتی برای عینین مشتبهین، حتی برای لحمین مشتبهین، حتی برای دو پوست مشتبه. خلاصه ایشون با این روایت میخواد یک حکم برخلاف قاعده عقلی بکنه در همه جا. با حالی که چند رو پیش به یه مناسبت گفتیم حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. آقای سید طاووس، بر فرضم که شما میخوای بگی این مشتبه رو به وسیله قرعه میشه معین کرد، این حکم برخلاف قاعده است. قاعده کدومه؟ اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. قاعده کدومه؟ دفع ضرر محتمل واجبه. این روایت برخلاف اون قاعده است و حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده، یعنی مثل مال ربوی میشه، مثل مال بنی امیه میشه. چطور میگفتیم اونجا یه مورد خاصیه، اینم یه مورد خاصیه. محصوره داریم میخونیم، غیر محصوره نیم. بله 50 تا این میخونیم ما. چند تا رو باقا تاله سوال کردن که میزان محصوره و غیر محصوره چیه. ما دیگه خیلی معطلش نشدیم، انشالله چند جلسه بعد میزان محصوره و غیر محصوره رو میگیم. میزان عدد 100 تا و 200 تا نی، این 100 تا 200 تا 500 تا اینا همه محصوره است. به یه اعتبار خلاصه عرض کردم وقتی معیاره محصوره، حالا شما بگید 10 تا گوسفند گله 10 تا هم هست دیگه، علا کلا رو عددش حساب نکنی تا بعدها انشالله بخوایم اینجا بگیم وقتمون تلف میشه. در جای خودش میزان محصوره و غیر محصوره رو میگیم. حالا شما بگید 10 تا، الان ایشون خیال میکنه مثلا 100 تا غیر محصوره، بگین 10 تا، 10 تا گوسفند داریم یه دونش موتوع است، این دو تا 5 تاش بکن همون برنامه. علا کلا حال عنایت داشته باشین. سید ابن طاووس فعلا میخوام ردش کنیم. سید ابن طاووس هم مثل میرزای قمیه عقیدش در اطراف علم اجمالی میگه ارتکاب یه دونه جایزه، متابعت قرعه بندازی. فرقش با اونا اینه، میگه قرعه انداختن واجبه. ایشون با این روایتی که دلالت بر وجوب قرعه داره اومده دو عنا مشتبه هم که یکیش حلال یکیش حرام گفته قرعه بنداز و به وسیله قرعه اون حلاله رو مصرف کن. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه بر فرضم، اولا این روایت اعراض کردم، روایت معرض و انحل اصحاب شنیدین، روایت ولو صحیح و سندم باشه اصحاب که ازش اعراض بکنن از درجه حجیت میفته. اولا این روایت مورد اعراض اصحابه، قابل استدلال نی. نهایتش قابل استدلالم باشه در مورد خودش، نهایتش در مورد مشتبه موتوعه بیاییم بگیم با قرعه شما حق نداری به جاهای دیگه هم سرایت بدی. چرا؟ برای این که حکم برخلاف قاعده است و حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. لذا ایشون میفرماد که سید ابن طاووس هم این وسط ردش کردی، این حجت است و دلیل آقای سیده که قائل شده به وجوب قرعه، لکن نه حرف ایشون درست نی که با این قرعه میخواد به جاهای دیگه هم سرایت بکنه در عناین مشتبهینم بگه با قرعه یه دونشو مصرف کن. نه، لکن نها، این روایت لا تنهز نمیتونه قیام کنه برای اثبات حکم مخالف للاصول. اولا روایت ضعیف میشه به خاطر اعراض، بر فرضم درست باشه حکم برخلاف قاعده است یقتصر علی مورده، یعنی فقط در گوسفند موتوع این مطلب میاد، شما دیگه از این نمیتونی استفاده بکنی در عناین مشتبهینم اینطوره. پس نتیجتاً نعم، این هیه بیان استیناسه، نه که گفتیم ایده باید استیناس داره، این نعم بیانشه. نهایتش نعم یعنی الا، یعنی این روایت به درد استدلال نمیخوره برای شما. چرا؟ یه استیناسی داره برای ما، دلالت داره بر عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعه. ببینی استیناسش همینه، یعنی قبل از قرعه حتی به یه دونش هم نمیتونی دست بزنی، استیناسش همین مقداره که تا قبل از قرعه به یک دونه از اینام شما نمیتوانی تصرف بکنی. فإن التکلیف، چرا؟ بر این که ما مکلفیم به این که اجتناب کنیم از اون موتوعه واقعیه که واجب الاجتنابه، برای ما واجب است اجتناب عن الکل از تمام این ها. تا کی؟ تا این که به وسیله قرعه طریق شرعی، تا این که به وسیله قرعه و طریق شرعی تمیز داده بشه حلال و حرامش. استیناف معلوم شد، تا قبل از قرعه به یه دونم دست نزن. شد استیناس، منتها پای قرعه که میاد تو کار اون وقتی اینجا ما به مشکل میفتیم. لکن الانصاف، ولی ایشون میگه ما گفتیم این روایت استیناس داره مؤیده، ولی حسابیشو بخوایم به نفع اونهاست. این روایت اگه به ضرر ما نباشه به نفع ما نی، اتفاقا به نفع میرزای قمیه. میرزای قمی چی میگه؟ میگه در اطراف علم اجمالی یه دونه رو به مقدار اون حرام بذار کنار، بقیهشو مصرف کن. این که خیلی دلالت بر اونها داره. ما گفتیم این مؤید ماست، لکن الانصاف اینه که این روایت عدل دلالتش بر مطلب خاص دلالتش بیشتر است تا بر دلالت مدعای ما. منتهایشون حمل میکنن قرعه رو بر استحباب. سید ابن طاووس قرعه رو حمله بر وجوب میکرد. اینا میگن نه، ما در اطراف علم اجمالی میدونیم یه تونش رو به جای حرام بذاریم کنار مصرف کنیم. منتهای عدد دستور قرعه ای هم دادن. قرار میرزای قمینا این روایت رو به نفع خودشون میگیرن و به درد همه جا استعمال میکنن. منتها اگه بهشون بگیم پس قرعه چی، میگن قرعه مستحبه. از علا قول مشهور ما به این روایت نمیتونیم استناد کنیم، چون بنابر قول مشهور که میگن اجتناب در اطراف علم اجمالی لازمه، لابد من طرح روایت، یا باید این روایت رو بذاریم کنار. چرا؟ چون اصحاب اعراض کردن. یا اگر هم میخوایم به این روایت عمل کنیم بعد بگیم مثل مال ربویه، مثل مال بنی امیه است. یعنی اگرم درست باشه فقط در خصوص موتوع است و اما به درد جاهای دیگه نمیخوره. ینبغی تنبیه علی امور تسعه. ایشون عادتشون اینه هر بحثی رو که میکنن آخر سر یه تنبیهاتی داشتن. در شک در تکلیف نظرتونه؟ بعد از اینکه ایشون براءتی شدن تنبیهات مفصلی فرمودن. الان در شک در مکلف و بهی، ما گفتیم احتیاط واجبه، به مناسبت این وجوب احتیاط میخوایم 9 تا تنبیه بگیم تا انشالله فردا دیگه.